أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتهنة امتهنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتهنك الصابر وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا اللهم لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرابت كل يوم ناشورا و كل ارض كربلا و عین الحسن في هذا الارض و عین الحسن في هذا اليوم و عین البسيط تجلی در فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد
خدمت شما عرض شد که پیغمبر یه جریان تأسیسی داشت، یه جریان تثبیتی داشت. در جریان تثبیتی خودش برای اینکه صاحب تریبون بشه، صاحب جایگاه بشه و حرفش در جامعه جهانی نفوذ داشته باشه یه سری اقدامات داره، از جمله اینکه مثلا شما میبینید که اسلام ابو سفیان رو هم میپذیره برای اون اهدافی که بتونه سراسر جامعه اون زمان رو و بعد جامعه جهانی رو از مظاهر اسلامی، از خلاصه گنبد و مناره و کتیبه پر کنه و اسلام رو به عنوان یک دین در جهان تثبیت کنه، یک سری اقدامات تثبیتی داره، از جمله پذیرفتن اسلام ابو سفیان، توبه ابو سفیان، ولی اینکه میدونست اون توبه ظاهریه ولی اینها رو وارد متن جامعه اسلامی کرد. ورود اینها یک سلسله اقداماتی رو رقم زد، از جمله اینکه منجر شد به حکومت بنی امیه. اگه ابو سفیان اصلا وارد جامعه اسلامی نمیشد شاید ما هیچ وقت بنی امیه نداشتیم، از این جهت شاید فعل پیغمبر رو زیر سوال ببرن. اما ما در طول تاریخ این اقدام پیغمبر رو بررسی میکنیم، میبینیم میشود بنی امیه بعد از بنی امیه اینها میرن در اروپا و در اروپا حکومت رو تشکیل میدن و یک مسئله جهانی رخ میده که حلقات پشت سر هم پشت سر هم پشت سر هم تا منجر میشه به انقلاب صنعتی. انقلاب صنعتی جز آخرین حلقه های نتیجه اقدام پیغمبره که اون روز اسلام ابو سفیان رو پذیرفت و جریان اسلامی رو بازی داد. منتها بعد از انقلاب صنعتی ما یواش، چون تا اونجا دیگه تا انقلاب صنعتی اینها دیگه اوریان شدن و به طور علنی جریان دین و جریان توحیدی رو نقد می‌کردن و اعلام می‌کردن که دین از سیاست جداست و حتی دین فردی رو هم به سخره می‌گرفتن اگر فضاش مهیا بود. اما ما بعد از جریان انقلاب صنعتی و اتفاقاتی که بعد از انقلاب صنعتی می‌افته که هفته پیش اشاره کردم، ما یواش یواش شاهد این نقد جدی الحاد و نقد جدی بیخدایی و توسعه توحید هستیم. مثل اتفاقی که امروز شما مثلا در مورد فلسطین میبینید که ما نفهمیدیم کی اینقدر تو جهان دفاع از مظلوم مدافع پیدا کرد، یعنی همه در همه اقشار با همه افکار دارن به طور جدی نقد میکنن ظلم رو، به طور جدی نقد میکنن الحاد رو. خب این یک نتیجه غیر منتظره است، یعنی دنیای استکبار، دنیایی که قدرت دستش بود تصور نمیکرد، دنیایی که رسانه دستش بود تصور نمیکرد همه اینها روزی بر علیهش تمام بشه. دقیقا همین اتفاق در طول تاریخ برای جریان توحیدی افتاد. صدها سال توحید رو زیر سمای اسبشون پایمال کردند، اما بعد از صدها سال نگاه کردند صدای توحید گویاتر شد، بیشتر میشنونش، بیشتر شنیده میشه، بیشتر گفته میشه. چطور این اتفاق افتاد؟ مثالش مثل زنبورها و پروانه ها میمونه که اینها میرن روی گلی میشینن، روی گیاهی میشینن، غذای خودشون رو میخورن، اما ناخودآگاه گرد اون گیاه رو با خودشون حمل میکنن و گیاهای دیگر رو بارور میکنن. دقیقا همین اتفاق افتاد. اون جریان سفیانی که پیغمبر اونها رو اجازه داد تا بیان از گیاه اسلام غذای خودشون رو تأمین کنن، اما اینها رفتن و جهان رو بارور کردن ناخودآگاه، بدون که حتی خودشون بدونن که در چه مسیری حرکت میکنن. از عربستان با اون مختصاتی که جلسات اول بهش برای شما عرض کردم که اصلا کسی بهش محل نمیذاشت، قدرت‌های اون روز، امپراتوری روم، امپراتوری ایران، گفت اصلا منفعتی برای ما نداره، تمام دنیا جنگ بود، عربستان خبری نبود و هیچ کس حتی نمیرفت به سمتش اون که اونجا رو تسخیر خودش کنه از جهانگشاهای اون روز. اما در همونجا پیغمبر زنبورها و حشرات سفیانی رو بهشون گفت بیاد از گیاه اسلام بخورید، اما اینها خوردن و رفتن در اروپا و بعد در آمریکا، در طول اروپا و مناطق مختلف جهان، جغرافیای جهان، جهان رو بارور کردن. چطور این کار رو کردن؟ این نکته‌ای که حالا ما رو از بعد از حدود 27 جلسه برمیگردونه به جلسات اول اینجاست که خب ما در صدر اسلام سه تا اتفاق داشتیم، تدریج داشتیم. یکی اینکه پیغمبر اومد نظامی رو بنا کرد تحت عنوان نظام امامت و ولایت. یک. بعد از پیغمبر چه اتفاقی افتاد؟ نظام امامت و نظام ولایت تبدیل شد به نظام خلافت. این یک تدریج بود. نظامی که در رأسش امام بود، ولی بود، انسان کامل بود، انسانی که معصوم هستش، در اونجا ایستاده بود و امورات جامعه را تدبیر میکرد، تبدیل شد به نظام خلافت، نظامی که به نوعی نظام شورایه و نخبگان جامعه اون رو اداره میکنن. نخبگان جامعه نه معنای مثبتش، نخبگان جامعه یعنی صاحبان قدرت، صاحبان علم، صاحبان نفوذ، کسانی که سطحشون از سطح عمومی جامعه کم بالاتر به هر دلیلی. اینها قراره که جامعه رو ادامه کنن، نظام خلافت. گرچه رهبری اون بالا هست، گرچه رئیسی داره، گرچه خلیفه‌ای داره، ولی شما مثلا نمیتونی تأثیرات خلیفه دوم که در زمان خلیفه اول هنوز هیچ خلافتی نداشت به عنوان اینکه اعضا بود، نمیتونی تأثیرات اون رو نادیده بگیری در اداره جامعه. یک نوع حکومتی. اونجا پیغمبر امام معصوم اداره میکنه، اینجا یک حکومت خلافتی که یک خلیفه هست ولی نخبگان تأثیر دارن. خود ابو سفیان تأثیرات مستقیمی داشته در زمان خلافت سه خلیفه نخست. بعد باز اینجا خب این ولایت با خلافت با قیام حضرت زهرا مواجه شد. اینو خاطرتون باشه که عرض کردم، یعنی ما یه تدریج داریم، نظام ولایت تبدیل شد به نظام خلافت، حضرت زهرا قیام کرد. بعد دوباره یک اتفاق دیگه افتاد، نظام خلافت تبدیل شد به نظام سلطنت در زمان بنی امیه. اینجا دیگه شورا و نخبگان نداریم، یک نفر رئیس سلطه محض داره، هر چی میگه حرف اوست. یعنی نخبگان هم به حاشیه کشیده شدن، نخبگان هم بعضا تبعید شدن، بعضا زندانی شدن، هر کسی بر خلاف حرف معاویه، بر خلاف حرف یزید حرف میزد، به خاک و خون کشیده میشد، شهرها نابود میشدن. یعنی یک نظام جدیدی ایجاد شد به اسم نظام سلطنت. اینجا هم با قیام سیدالشهدا مواجه شد. یعنی اونجایی که شما دیدید امام حسن سکوت کرده یا صلح میکنه، هنوز این اتفاق نیفتاده، ولی اونجایی که دیگه معاویه میاد یزید رو به عنوان نفر بعدی خودش معرفی میکنه، تو دفعات پیش در نظام خلافت شورا میگرفتن کی خلیفه باشه، ولی اینجا دیگه پادشاه تعیین میکنه که پسر من خلیفه باشه. این یک نظام جدیدیه. اینجا به سیدالشهدا قیام میکنه. پس ما این تدریج رو داریم، نظام ولایت به خلافت و از خلافت به سلطنت. این نظام تفکر سلطنتی به وسیله جریان سفیانی رفت در جهان و نظام‌های پادشاهی رو در به خصوص در اروپای بربر، یعنی در اروپایی که هنوز هیچ نظام اجتماعی قوی برای اداره جامعه نداشت، نظام متمدنی نداشت، حکومت قوی نداشت، انسان‌های بربر با نظم‌های اجتماعی ابتدایی بودن، قبیله‌ای، رفت و اونجا این نظام سلطنتی رو سامان داد، رونق داد، پیشرفت داد، کشورها رو به جاهای خوبی رسوند به لحاظ مادی. و این تفکر سلطنتی خودش که نطفهش در جامعه اسلامی گذاشته شده بود ولی جهانیش کرد، بعد از چند صد سال اینو رونق داد. ما بعد از حالا میخوایم چه ربطی به مباحث امروز ما داره، بعد از 750 سال ما میبینیم که حالا که این نظام سلطنتی که جهانگیر شده داره دوباره برمیگرده به نظام خلافت. یعنی برمیگرده به نظام نخبگانی. نخبگانش ممکنه که باز صاحبان قدرت باشن، صاحبان ثروت باشن، اما دیگه داره طعنه میزنه به نظام‌های سلطنتی و میگه قرار نیست که فقط شاه همه کاره باشه، فقط پادشاه همه کاره باشه. ما بعد از 750 سال در بعد از حضور بنی امیه در اروپا، بعد از 750 سال که دیگه نظام سلطه همگیر شده، جهانی شده، کشورها پادشاهان مطلقه سلطنتی دارن، شاهد نهضت‌هایی هستیم به اسم نهضت‌های پارلمانی. نهضت‌هایی که میگه آقا باید پارلمان داشته باشیم، نهضت‌هایی که میگه باید مجلس داشته باشیم، نهضت‌هایی که میگه کی گفته باید فقط حرف شاه باشه. ذات اینها البته نه برای عدالت بوده، چون اینا نخبگانی بودن که میگفتن ما در به قدرت رسیدن پادشاه تأثیر داشتیم، ما هم سهم داریم. یعنی نظامات پارلمانی که اول شکل گرفت در حقیقت به این حالا به این گستردگی و پیچیدگی که امروز ما میبینیم نبوده، به نوعی تقسیم قدرت بوده، به نوعی تقسیم قدرت که آی پادشاه دیگه همه چی مال تو نیست، ما هم هستیم. و اینکه چرا شاه باید همه چی همه رو بخوره، ما هم هستیم، ما هم میخوریم. این درسته ظاهرش ظاهر بدیه، باطن این انقلاب ها، این نهضت ها باطن بدیه، برای اون هم برای قدرت بوده. اما در کل تاریخ اگر نگاه کنی یک حرکت رو به جلو به سمت نظام توحیدیه، یعنی نظامی که توحیدی بوده رفته خلافتی شده، بعد از خلافتی سلطنتی شده، حالا داره دور برمیگرده به خلافتی و حالا یک گام دیگه لازم داره تا برگرده به نظام توحیدی خودش. از این جهت یک پیشامد و یک اتفاق خوبه. اون اگر بخوام اون روی سکه‌ش رو ببینیم و نیمه پر لیوان رو ببینیم، بازگشت به نظام خلافت، منتها این بار در وسعت جهانیه. و این قرار نظام توحیدی که پیغمبر در عربستان بنا نهاد، اگر قرار این برگرده به نظام توحیدی در گام بعدی، این بار در وسعت جهانی برمیگرده، نه فقط در شبه جزیره عربستان. بصیرت، وقتی صحبت از بصیرت میشه، یک جا اینجا خودشو نشون میده. من اگر نگاه دقیقی داشته باشم، نگاه صحیحی داشته باشم، در اون برهه از تاریخ بوده باشم، از اون نظام‌های پارلمانی حمایت میکردم، از اون نهضت‌های پارلمانی حمایت میکردم. آقا اونا برای قدرت بودن، خودتو آغشته اونا میکردی. بله اونها برای قدرت بودن، اما حرکت تاریخ رو به سمت توحید دارن برمیگردونن. ناخودآگاه این کارو میکنن ها، ناخودآگاه دارن بارور میکنن جهان رو. اما اشکال نداره، تو پشت دستشون بازی کن و برگردون به سمت توحید جریان رو. این فهم، این خیلی فهم مهمیه، این که ما این موضوع رو بفهمیم که کجاها و چه موضعی باید داشته باشیم. این خیلی مهم، این بصیرت. اینجاست که انسان رو به سمت یک رهبری که او رو روشن کنه، یا اگر روشن نیست او رو هدایت کنه. من روشن نیستم، یه رهبری هدایت میکنه و من به او اعتماد میکنم. تمام انقلابهای جهان رو رهبران هدایت کردن. بچه ها حالا میگم دیگه از حوصله این جمع خارجه، در تمام انقلابهایی که در طول این تاریخ شکل گرفته و تمام پیروزی ها و شکست ها و غلط رفتن ها و درست رفتن ها، در رأس همشون یک رهبر بوده که جهت میداده به انسان ها، جهت میداده به مردم، جهت میداده به جامعه. این که یک رهبر پیدا کنیم که بتواند تاریخ رو به صورت کلان ببینه، این خیلی اهمیت داره که ما رو جهت‌دهی درست بده. و ما در حالا الان حکومت اسلامی میگیم آقا بالاخره باید از حکومت اسلامی دفاع کنی، ولی یه جایی هستش که اصلا حکومت اسلامی هم نیست، مثل همین نهضت‌های پارلمانی که الان عرض میکنم نمونه هاش رو، اصلا بحث اسلام نیست، اصلا بحث خدا هم نیست. اونجا هم انسان نمیتواند وسط بازی کند. دقت کنیم، اینایی که دیگه خیلی رفتن تو قار و به هیچی کاری ندارن، اونجا هم انسان نمیتونه وسط آقا الان مثلا انقلاب انگلیس، انقلاب امریکا، انقلاب فرانسه، انسان آگاه، انسان آزادی خواه، انسان توحیدی اونجا هم نباید وسط بازی کنه. مثلا شما نگاه میکنید اولین انقلاب نهضت پارلمانی رو ما در انگلیس میبینیم که الان تحت عنوان انقلاب شکوهمند هم اسمشون میرن، اصلا توحیدی نیست، اصلا الهادیه، سکولاره، اصلا در مسیر الهاده، در مسیر اینه که آقا دین رو کلن کنار بذاریم، در مسیر رسیدن به قدرته. اما در مسیر توحید هم هست، جامعه جهانی رو داره برای رسیدن به توحید بارور میکنه. طبقه متوسط هم این انقلاب ها رو رقم زدن، طبقه متوسطی که جلسه پیش عرض کردم اصلا نبود، یعنی ما یه طبقه پایین داشتیم، یه ارباب داشتیم، یه رعیت. حالا یه طبقه متوسطی ماحصل همون انقلاب صنعتی که بارور کرده جامعه رو، انسانها رو رشد داده به حکم تدبیر پیغمبری که سفیان، ابو سفیان رو اسلامش رو پذیرفت، این رو رقم زد. جامعه متوسط انقلاب ها رو رقم زد. یعنی اینطور نیستش که بگیم آقا خب حالا اونا که با دعوا سر قدرته، این خیلی کار آسونیه. آسون ترین کار اینه که بگیم دعوا سر قدرت، بعدش هم یه پرستیژ اپوزیسیون میگیریم، خودمون میشیم کنار، فقط نقد میکنیم. شما الان همین حاجی باقرزاده که لطف میکنن هر هفته تشریف میارن تو این جلسه، تو شهر ببینید گاهی ما مثلا میگیم که حاجی آقا شما چرا مثلا با فلانی از فلانی حمایت کردی، شما چرا مثلا از فلان جریان حمایت کردی، تو که میدونی این کار است، تو که میدونی اون کار است. اما نگاه کلان و خب آقایون هم اونایی که انتقاد میکنن خودشون هم عقب میکشن، میگن که نه آقا ما بازی نمیکنیم. خب این که هنر نیستش که، اما تو این که تو نگاه کلان تشخیص بدی که گام بعدی چه اتفاقی قراره بیفته. بله نظام پارلمانی میخواد بیاد که اونم دنبال قدرته، اونم دنبال ثروته، اونم دنبال به دست آوردن منابع، اما از نظام سلطنتی که بهتره؟ از نظامی که یک نفر فقط حرف بزنه که بهتره؟ بعد یه گام داره نزدیکتر میشه به نظام توحیدی. خب ما انقلاب انگلیس رو داریم، 6 انقلاب بزرگ بعد از این جریان شکل میگیره. اولیش انقلاب انگلیسه که تحت عنوان انقلاب شکوهمند ازش یاد میشه، یعنی اتفاق خیلی بزرگی در طول تاریخ افتاده و جریان تاریخ رو عوض کرده. من دیگه وارد این انقلاب ها نمیشم، یعنی اگه بخوایم تاریخ این انقلاب ها و جزئیاتش بررسی کنیم که دیگه صدها جلسه میشه، نه حوصله جلسه هست و باید بحث رو جمع کنیم برسیم به کارهای بعدیمون. در انقلاب انگلیس میگه قدرت پادشاه باید مشروط باشه. ببین باز گاز گام به گام بیایم جلو ببین چه اتفاقاتی میفته. هنوز نمیگه نظام پارلمانی باشه، میگه قدرت پادشاه باید، انقلاب مشروطه رقم میخوره. پادشاه باشه نمیگیم نباشه، ولی مشروط، و یک انقلاب مشروطه‌ای در انگلیس رقم میخوره و قدرت پادشاه مشروط و مقید میشه. این انقلاب نظام‌های مطلقه سلطنتی جهان رو دچار چالش می‌کنه. یعنی همه مردم میگن چرا پس ما این کارو نکنیم؟ چرا ما پادشاهمون رو مشروط نکنیم؟ چرا ما او رو مقید نکنیم؟ بعد از اون ما می‌بینیم در آمریکا انقلاب می‌افته، انقلاب استقلال خواهی. خودش مستعمره انگلیس بوده، در درون مستعمرات انگلیس خودش انقلاب اتفاق می‌افته که مثلا من خودم می‌خوام مستقل باشم. و در آمریکا ایالت‌هایی که بودند مستقل میشن از انگلیس و ایالات متحده آمریکا رو تشکیل میدن و به نوعی پایه‌گذاری میکنه اولین نظامی که ما بهش میگیم نظام جمهوری در آمریکا شکل میگیره، البته از نوع غربیش. اما نظام جمهوری که یک گام بلندتری بوده در نهضت‌های پارلمانی در آمریکا شکل میگیره. 16 سال بعدش انقلاب کبیر فرانسه رو ما می‌بینیم. انقلاب انگلیس حدود 1688 میلادی، 1688 یعنی اواخر قرن 16، تقریبا قرن 17. بعد ما اواخر قرن 17 انقلاب فرانسه رو می‌بینیم، 100 سال بعدش که دیگه پادشاه شورت رو می‌کشن. یعنی ما در انقلاب فرانسه قتل پادشاه داریم و نظام جمهوری و نظام نخبگانی که مردم درش شراکت دارن، مردم انتخاب میکنن به این. حالا امروز خیلی گسترده تر شده ولی انتخابات، ولی جمهور یعنی جمهور مردم مشارکت داشته باشن در سرنوشت کشورشون شکل میگیره. و ما اینجا شعا ببین، حالا هی داره انقلابا گام به گام میاد جلو. این که میگم اینها گام رو به جلو به سمت توحیده، ما در انقلاب فرانسه یواش یواش میبینیم تقویت داره میشه شعارهای برابری، شعارهای برادری، حمایت از زحمتکشان، حمایت از مستضعفین. اصلا این چیزا نبوده در طول تاریخ، همچین نهضت‌هایی نبوده به غیر از نهضت‌های توحیدی که حالا اونا رو عرض میکنم. در نهضت‌های سکولار و الهادی و اونهایی که صاحب قدرت بودن کسی از مستضعفین مایه نمیذاره، ولی ما در انقلاب فرانسه اینو میبینیم و این منشأ الهام میشه در جهان. بعد از اون ما انقلاب روسیه رو میبینیم قرن 19 که انقلاب کارگریه، انقلاب سوسیالیستی به قول معروف، که بر علیه تزارها بلند میشن. و کیا این کارو میکنن؟ کیا جلو دارن؟ کیا به عنوان نیروهای پیشرو و مترقی این کارو میکنن؟ مستضعفین، کارگران. خب این ثمره همه اون حلقات قبلیه که اتفاق افتاده. و شما میبینید یواش یواش این انقلاب ها از آمریکا که بگیری، بعد بیایید توی اروپا و انگلستان و فرانسه، و بعد داری میای توی آسیا، یعنی داری میبینی انقلاب ها داره در طول جهان داره اتفاق میفته. و بعد از این ما انقلاب چین رو میبینیم تو همین قرن 19، یعنی فاصله انقلاب ها هم داره کمتر میشه. انقلاب چین که یک انقلاب کمونیستی، انقلاب کمونیستی یعنی انقلابی که جامعه‌ای که توی این طبقات اجتماعی اصلا نیست، دولت حتی به اون معنا وجود نداره. یک انقلاب کمونیستی در چین شکل میگیره. نبض این انقلاب دست دهقان هاست. نبض این انقلابی که در چین اتفاق میفته دست دهقان‌های روستاییه. و شما می‌بینید در طول تاریخ انقلاب‌ها مصادره شدن. عذرخواهی می‌کنم، انقلاب‌ها صادر شدن. این حرفا گاهی برای ما جنبه طنز و شوخی و مسخره کردن پیدا کرده. آه انقلابتون رو صادر کردید. نه، اصلا این ذات انقلاب هاست که صادر میشه. چه انقلابی که در انگلیس صادر شد در آمریکا، انقلاب آمریکا صادر شد در فرانسه، مجموع این انقلاب‌ها صادر شد در روسیه، مجموع این انقلاب ها ساده شد در چین. یعنی ذات انقلاب اینه که جهان رو بیدار میکنه، دیگران رو که شرایط مشابه دارن بیدار میکنه. در انقلاب چین حداقل 20 میلیون نفر کشته شدن. من 40 میلیون هم یه جایی خوندم. چرا؟ برای اینکه بازگشت به اون بهشتی که درش بودیم و عصیان کردیم و از اون نظام امامت و ولایت خارج شدیم، بازگشت به اون هزینه داره. اینکه قرآن می‌فرماید که در مورد حضرت صاحب و اون منتقم که میاد و انتقام میگیره و اگر و هر چه کشته بشن، فلا یسرف فی القتل، اسراف در قتل نیست. قرآن می‌فرماید هزینه‌ای که باید انسان پرداخت کنه بازگشت به اون بهشت موعود. امیرالمومنین فرمود انل جنه، من بهشتم. این در تمام علاوه بر مسائل معرفتیش در مسائل اجتماعیش هم معنی میده. میخواد بهشت تو دنیا، تو میخواد بهشت بشه، دستم دست علی بدید. نظامی که امیرالمومنین ولیشه، نظامی که مبتنی بر ولایته، او بهشتو میسازه. خب تو میگی من این بهشتو نمیخوام، من به درخت ممنوعه دنیا نزدیک میشم، من به درخت ممنوعه سلطنت، درخت ممنوعه قدرت، درخت ممنوعه طبیعت نزدیک میشم. زرق و برق این درخت منو میگیره، میرم از سیبش میخورم، از این بهشت اخراج میشه. حالا میخوای برگردی؟ او آقا کار داره، باید گریه کنی، باید التماس کنی، باید استرار بیفتی، باید پدرت در میاد. کمان که در طول تاریخ این همه ما کشته داشتیم. یک نمونهشه 20 میلیون نفر در چین حداقل در انقلاب چین. الان چند نفر در غزه کشته شدن؟ ما انقدر جریحه دار شدیم. یک نفر کشته بشه باید جریحه دار بشیم. امیرالمومنین میفرماید که یک نفر اگر نه که کشته بشه، خلخال از پای زن یهودی بکشن، ما باید جون بدیم. ولی در طول تاریخ ببینید چه هزینه هایی داده شده برای بازگشت به اون نظام توحیدی. بعد از این پنج انقلاب بزرگ، ما شاهد انقلاب بزرگی هستیم به اسم انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران. شما اگه میخواید بفهمی، باید با
پشتوانه این انقلاب ببینی که بفهمی چه اتفاق بزرگی افتاده. همونطور که در مورد انقلاب انگلیس باید بفهمیم چه اتفاق بزرگی افتاده، همونطور که در مورد انقلاب آمریکا باید بفهمیم چه انقلاب بزرگی افتاده، اتفاق بزرگی افتاده. در مورد سوریه، در مورد چین، در مورد فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه ما میگیم. نباید در مورد خودمون دوچار خودزنی بشیم و بگیم اتفاق شماها رفتید به مثلا به بزرگترمون گاهی میگیم شما رفتید ما رو بدبخت کردید. نه، یک اتفاق بزرگ در عرصه جهانی عرض میکنه و یک پشتوانه تاریخی داره، پشتوانه تاریخی که متصل به تاریخ همه جهان و این تاریخ متمرکز میشه و جمع میشه در اتفاقات صدر اسلام. از یک نقطه ای آغاز شده، گسترده شده و حالا قرار دوباره جمع بشه در همون نقطه، شبیه یک لوزی. همه حالا تفاوت انقلاب ایران و اهمیتش نسبت به انقلاب‌های دیگه چیه؟ در تمام 5 انقلاب قبلی تمام رویکرده رویکرده سکولار، رویکرده لا اله، هیچ کس از اله حرف نمیزنه. لا اله، قدرت دست من، قدرت باید مال من باشه، خدا رو باید ورداریم جاش انسان بشینه و انسان در جهان خدایی کنه. واقعا کاری که الان قدرت ها میکنن همینه دیگه، فارغ از مصادیقش هر فکری که میخوای کنی، قدرت ها میخوان خدایی کنن دیگه. همه چی باید مال ما باشه، حرف باید حرف ما باشه. این لا اله، الهی نیست. توی این فضا یهو ما طوفان انقلاب رو در ایران میبینیم که دیگه لا اله نمیگه، میگه الا الله. و مجموع اینها یک لا اله الا الله میسازه در طول تاریخ. این انقلابی که متصل به همه تاریخ تا صدر اسلامه، در کنار انقلابهای بزرگ دیگه، اونها میگفتن لا اله، او اومد گفت الا الله. اینها رو وقتی کنار هم دیگه ببینی، یک لا اله الا الله میبینی و حرکت به سمت نظام توحیدی. لذا بعد شما دیگه بعد از این حلقه ها رو ببین، بعد از این انقلاب دیگه شما انقلاب های سکولار نمیبینی، انقلاب ها میشه بیداری اسلامی، انقلاب های الا اللهی میشه. انقلاب جریان داره حرکت میکنه به سمت توحید، به سمت اون نظام امامت، به سمت ولایت داره حرکت میکنه. و این جریان ختم به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه ان شاء الله میشه. یعنی این که شما میگی زمین سازی ظهور، یعنی همین دیگه. زمین سازی ظهور نیست که فقط مثلا من بیام راجع به مهدویت حرف بزنم، راجع به تقوا حرف بزنم، راجع به اخلاق حرف. بله، اینا انسان‌ها رو می‌سازه که حالا نمونه‌هاش رو عرض می‌کنم. اما زمین سازی ظهور یعنی جهان به سمت جایی بره که قبول کنه نظام امامت رو. شما الان تو همین چالش که تو تیک تاک راه افتاده می‌بینی زنایی که نه مسلمونن نه حجابی دارن، میان احترام نظامی میذارن، سلام یا مهدی میگن، با گریه میگن، با بغض میگن. چه اتفاقی داره در جهان میفته؟ خیلی عجیبه. این رو ما نمیفهمیم مگر اینکه این تاریخ جهان رو از صدر اسلام تا الان مطالعه کنیم و بفهمیم. و این جهان داره به این سمت میره، خیلی با صبر و حوصله، خیلی با آرامش. یعنی 750 سال طول میکشه اون نظام خلافتی که به سلطنت تبدیل شد، برای برگشتش به نظام خلافت 750 سال طول کشید و الان حدود 700-800 ساله که بازم داره به سمت نظام توحیدی حرکت میکنه و هنوز گامهایی داره و باید برداره. و اینکه مرحوم آقای حسنزاده رحمت الله علیه میفرماید که ما در ظهور صغرای حضرت صاحب هستیم، معنیش اینه دیگه. ایشون فرمود ما هم یه ظهور کبرا داریم که آقا میاد، هم یه ظهور صغرا داریم. معنیش همینه، ما در ظهور صغرا هستیم. ظهور صغرا یعنی چی؟ اون همه اون چه که در مورد روایت ظهور فرمودند. آقا نایمد؟ من آماده اومده؟ اون چه که در روایت ظهور فرمودند، کشت و کشتارها، اتفاقاتی که داره میفته، خب همه داره میفته دیگه. منتها اینا در خود متن ظهور داره اتفاق میفته و ما خودمون باید در ظهور ببینیم. خب من اینم بگم تا آقای یوسف میاد در کناره، چون دیگه اگه شاید این جلسه جلسه آخر باشه احتمالاً دیگه، یعنی بحث میتونه ادامه داشته باشه ولی دیگه به نظرم کفایت صحبت ها میکنه. در کنار این جریان فطری تاریخی که داره حرکت میکنه به سمت ظهور، حرکت میکنه به سمت نظام امامت و ولایت به صورت فطری و ناخودآگاه، خود عدو شده سبب خیر، ما جریان‌های انقلابی که در طول تاریخ شکل گرفتن و مبارزه کردن رو هم نباید نادیده بگیریم. یعنی هر دوی اینها کنار هم یک لا اله الا الله رو ساخته و زبان بشریت صادر کرده. حالا ما دیگه تو این بحثا خیلی به اون موارد و حرکت‌های انقلابی که در طول تاریخ بوده فرصت نکردیم بپردازیم. من فقط یه اشاره‌ای می‌کنم که شماها بدونید در کنار همه اون اتفاقاتی که در این 27 جلسه عرض کردم که در طول تاریخ افتاد، شما می‌بینید که خب حالا در همین طول ببینیم چه اتفاقی در اون جریان انقلابی افتاده. کسانی که توحیدی بودن و مقابله می‌کردن با بیدینی و الحاد. خب ما عاشورا رو داریم که این خود عاشورا متأثر از اعتراض حضرت زهراست. بعد از عاشورا واقعه مدینه رو داریم که اینا بر علیه بنی امیه قیام میکنن و سه روز مال و جان و ناموسشون حلال میشه و خون در مدینه راه میفته. بعد از اون قیام توابین رو داریم. اینکه شما الان بیا بگی آقا توابین اشتباه کردن و اینها، این سر جای خودش، اینکه سازماندهی نداشتن، رهبری درستی نداشتن، اما اینها در کنار هم همه اثرگذار بوده در اینکه این انقلاب ها به هم وصل بشه. این کشته شدن ها و مظلومیت ها باعث ابقا و احیای جریان انقلابی شده. بعد از اون مختار رو داریم، بعد از اون زیدیه رو داریم که همین الان شما زیدیه رو شما ببینید الان در یمن جزئی از مقاومت داره بر علیه اسرائیل میجنگه. ما نمیتونیم اینها رو صفر و صدی نگاه کنیم و بگیم بکشیم کنار خودمون رو بگیم شما همه باطلید. بالاخره 4 تا به اندازه 4 امام قبول داره دیگه، انقدر که مشترک هستیم. پیغمبر رو قبول داره، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین. حالا در مورد امام سجاد راه دیگه ای رو رفتن. خب همین زید که انسان آگاه، انسان عالم، انسان سالم، انسان با تقوایی بوده، همین زید روش جالب براتون این که 4 سال بدنش رو در روی دار نگه داشتند، دفن نکردن برای عبرت مردم. نمیدونستن که دارن بارور میکنن جامعه رو. 4 سال البته تبلیغ انقلاب بوده، مثل اینکه رأس امام حسین روی نیزه تبلیغ عاشورا بوده. 4 سال نگه داشتن. بعد از 4 سال زید رو بدنش رو آتش زدن، خاکسترش رو روی زمین‌های زراعی و کشاورزی و روی آب فرات پاچیدن که بگن هم این آبی که می‌نوشید عبرت باشه براتون، هم غذایی که می‌خورید عبرت باشه. اینجوری ولی این انقلاب ها ادامه پیدا کرد. بعد ما نفس زکیه رو داریم، بعد ما شهدای فخر رو داریم. حالا اینا عمدتاً در جغرافیای حجاز و عربستان و مکه و مدینه است. بعد یواش یواش می‌بینیم که این انقلاب ها توسعه پیدا می‌کنه. مثلا یکی از پیروان شهدای فخر به نام ادریس میره در آفریقای شمالی و یک دولتی رو در اونا دولت قبلی دولت‌های محلی مثل مختار، بعد یهو میره یک دولتی در فرای جغرافی اسلامی در آفریقای شمالی ایجاد میده. و بعد عیسی ابن جعفر، علی ابن زید، احمد ابن محمد، حسن ابن زید، حسن ابن علی، بعد فاطمیان رو در مصر و لیبی داریم، بعد آل بویه رو داریم. هی میبینی انقلاب ها داره قدرت میگیره. بعد سربداران رو در خراسان داریم، مرعشیان رو در تبرستان و مازندران داریم و آل کیا، و بعد که دیگه صفویه و آسیای غربی و آسیای مرکزی رو میگیرن و تشیع رو تثبیت میکنم. اینا همه حلقات متصلیه که حرکت به سمت نظام توحید رو رقم زده و ما نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و انقلاب اسلامی رو بدون پشتوانه اینها بدونیم، مستقل از اینها بدونیم، در اتصال با این هزار سال مبارزه نبینیم. بعد صفویان رو میبینیم که اخیرا هم از تو آقا یه خلاصه اشاره مثبت گونه‌ای به صفویان کرد و خیلی کسایی که خلاصه میکوبیدن صفویان رو سر تو لاک کردن. خب عرضم تمام. ما در طول این 27 جلسه سعی کردیم که یک دور به نوعی تاریخ اسلام بود ولی تاریخ جهان بود، از صدر اسلام تأثیراتی که بر جهان گذاشت و باز داره برمیگرده به سمت نظام توحیدی، هم اون جریان سکولار و الحاد و بیدینیش رو مطالعه کردیم و دیدیم که اتفاقا اونها هم سبب خیر شدن، و هم خیلی خلاصه وار جریان‌های توحیدی و انقلابی رو دیدیم که موازی با اینها همیشه در طول تاریخ کار کردن و انشالله ادامه این تاریخ رو با ظهور حضرت مهدی قبلش انشالله ادامه این تاریخ رو با نابودی اسرائیل ببینیم که بچه ها نابودی اسرائیل رو چیز کمی ندین، یه حالی کشوری هست شد. نابودی اسرائیل یعنی تمدن غرب باید بره، یعنی استکبار و استعمار و امریکا، ممکنه دولتشون باشن ولی یعنی مثل اونی که ابو سفیان اومد سرشو خم کرد در مقابل پیغمبر و گفت لا اله الا الله ولو به اکراه، تمدن غرب هم باید بیاید بگوید آقا مخلصی. بله انشالله اصلا ما ظهور رو داریم توش میبینیم. عرض کردم قبل از شما تشریف بیارید اصلا ما الان در ظهور صغرای حضرت صاحب هستیم و انشالله این ظهور صغرا متصل به ظهور کبرا بشه و جمال زیباش رو بعد از این همه سال دوری و بعد از این همه سال صدا زدن، این همه سال هجران و ندیدن آقا ببینیم و تماشاش کنیم. به خون این شهدا، به خون این بچه ها، به خون این بچه های غزه که وقتی آدم میبینه، من حقیقتا اینجوری هم حتما شما هم این شکلی هستید، آدم واقعا بچه خودش رو میبینه. وقتی مادری رو دیدم که افتاده بود و بچهش میمد روی سینه این مادر، روی سر و صورت این مادر، مادر تو همون حالی که مجروح شدید بود دستش رو اینجوری می آورد و این بچه رو به آغوش می کشید. خدای اینا رو داریم می بینی. ما دیگه خسته شدیم، ما مسلمان ها خسته شدیم، خدای دست ما رو دست آقامون بذار، خدای چشم ما رو به چشم آقامون روشن کن، به برکت این خونها و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.